شماره 141 در تاریخ 9 آبان 1360 مصادف با 3 محرم 1402. موضوع افتخار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی را که راجع به کبر بود و تواضع و تطمیم، بحث تواضع، مسئله ذلت و مسئله استثناءاتی که از نظر کبر و تواضع بود، این بحث ها گذشت. بقیه بحث هایی را که در ارتباط با نیروی خشم انسان است، خداوند توفیق عنایت کند، در این جلسات ادامه بدهیم تا رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی خشم است تمام شود. عبارت است اول از افتخار، بعد بحث از بغی، و سپس بحث نسبت به تزکیه نفس، و بعد راجع به عصبیت. البته تزکیه نفس که گفته میشه نه اون معنایی را که به معنای اخلاقی است، ستایش کردن های از خود که در جای خودش صحبت می شود که از رذایل اخلاقی است. بعد صحبت راجع به کتمان حق است، و بحث راجع به انصاف و استقامت بر حق، و سپس بحث قساوت. امیدوارم خداوند عنایت بفرماید، توفیقی را که بتوانیم در این جلسات این مباحث را تمام کنیم. اما افتخار، یکی از رذایل اخلاقی که علمای اخلاق او را شمارش می‌کنند، عبارت از افتخار است. افتخار یکی از رذایل اخلاقی است که در ارتباط با نیروی خشم است، یعنی نابجا مصرف کردن این نیرو، و به تعبیر دیگر سوء استفاده کردن از این نیروست. افتخار به معنای به خود بالیدن، به خود نادیدن، مباهات کردن به زبان، ستایش کردن به زبان از خودش. اگر انسان از خود ستایش کند زبانن، که بعد عرض می کنم در روابطی مطرح می شود این ستایش، این عبارت از افتخار است، افتخار کردن است. علمای اخلاق می‌فرمایند افتخار یکی از شاخه‌های کبر است و منشأ می‌شود از کبر. کبر عبارت از این بود که انسان خود بزرگ بین شود در رابطه با مقایسه خود با دیگران. آنگاه که خود را با دیگری مقایسه کند، خود را در مرتبه‌ای بالاتر از او ببیند. این کبر بود. گفته می شود افتخار یکی از شاخه های کبر است، از شعبه های کبر است. یعنی آنگاه انسان زبان به ستایش و مباهات می گشاید که مسئله مقایسه کردن خود با غیر مطرح شود. بنابراین همون مسئله مقایسه کردن خود با غیر، و سپس یک نظر خوب نسبت به خود داشتن و به زبان جاری کردن، این افتخار است. خب این مطلب، این طور باید عنوان شود که انسان آنگاه که خود را مقایسه با غیر می کند، در این رابطه مقایسه باید محور مقایسه چیزی باشد. به تعبیر دیگر امتیازی، کمالی در خود ببیند، و بعد وقتی که مقایسه می کند خود را با دیگری، این کمال و امتیاز موجب شود که زبان به ستایش خودش
بگوشاید و مباهات کند، به خود ببالد، بنازد اون چرا که محور باید قرار بگیرد در بحث افتخار. به نظر من این معنا، یعنی مسئله امتیاز و کمالی که مورد نظر قرار میگیرد و سپس افتخار میکند، این امتیاز و کمال باید مورد نظر قرار بگیرد و انسان در این رابطه بحث را طرح کند. لذا علمای اخلاق وقتی که میخواهند تعریف کنند افتخار را، میفرمایند افتخار عبارت است از مباهات کردن به زبان نسبت به چیزی که انسان خیال میکند که کمال و امتیاز است. درست دقت کنید، مسئله اون چیزی را که خیال میکند کمال است و امتیاز است، او سبب میشود که زبان به مباهات بگشاید. اگر او نبود، یعنی اون معنای تخیلی نبود، هیچگاه این زبان به ستایش خودش نمیگشاد. اینچنین باید انسان مسئله را دقت کند که مسئله راجع به امتیاز و کمال خیالی است که انسان گاهی مبتلا می شود و او موجب می شود که انسان به خود ببالد، بنازد و امثال اینها. در نتیجه باید رفت به سراغ شناخت نسبت به امتیازات واقعی و امتیازات خیالی، یعنی غیر واقعی. باید او را جستجو کرد. اگر انسان معیاری برای شناخت نسبت به امتیازات واقعی داشته باشد که بتواند امتیازات واقعی را از غیر واقعی تشخیص بدهد، هیچگاه مبتلا به این بیماری افتخار کردن مبتلا نمیشه. صحبت در این است که امتیازاتی را که انسان پیش خود گمان می کند کمال است و امتیاز است، اونها هستند که انسان را به افتخار می کشانند. از قبیل مال، یعنی ثروت، مقام، منصب، نژاد، ملیت، زبان، تا می رسد به مسئله خویشاوندی، پیوندهای جسمانی که انسان دارد که در اعراب خیلی رایج بود، مسئله قبیله اینهاست. علمای اخلاق می‌فرمایند هر چه که سبب می‌شود انسان دست به گریبان کبر بشود، همان هم باعث می‌شود که انسان مبتلا به افتخار کردن بشود. در گذشته اسباب کبر گفته شد که چیست و لذا من تکرار نمی کنم. روایتی است که از این روایت هم چه بسا این به دست میاد که کبر و فخر کردن و افتخار کردن این دو رابطه‌ای با هم دارند که بسا همون رابطه سببی باشد که سبب آنها یک چیز باشد، یعنی همون چیزهایی که سبب می شود انسان متکبر شود، همونها موجب می شود که انسان فخر فروشی کند. روایت را صاحب وسائل در باب 75 از ابواب جهاد نفس نقل می کند. از زین العابدین صلوات الله علیه که حضرت فرمودند عجبا للمتکبر الفخور، شگفتا نسبت به انسانی که خود بزرگ بین است و فخر فروشی می کند. الذی کان بالامس نطفه، اون کسی که در گذشته نطفه بود، ثم هو غدا جیفه، سپس او فردا به صورت مرداری است. از اینکه متکبر فخور می‌فرمایند رابطه بین کبر و فخر روشن می‌شود که اینها با هم مرتبط هستند. اون که متکبر است فخر فروشی می‌کند، به خود می‌بالد، به خود می‌نازد. چون در بحث کبر این مسائل را به طور مفصل مطرح کردیم و بحث شد، من تکرار نمی کنم، فقط برای اینکه بحث افتخار را تا حدودی بهش رسیدگی شده باشد عرض می کنم. روایاتی را که در باب افتخار و فخر وارد شده در آثار اسلامی، اینها معمولا در ارتباط با افتخاراتی است که در اعراب متداول بود، چه در زمان جاهلیت و چه بعد از اسلام که پیغمبر اکرم این افتخارات را از بین بردند و روش هم زیاد تکیه کردند و به تعبیر دیگر اون چرا که اعراب جاهلیت به عنوان امتیازات خود و کمال در متخیله خودشان توهم می کردند، اینها رو حضرت از بین بردند، گفتند اینها امتیاز نیست، کمال نیست، و اونها معمولا روی مسئله یک نسبتها، انتصابات جسمی، دوم راجع به ملیتها و نژاد تکیه می کردند و در این رابطه افتخار می کردند. لذا روایات زیاد ما در این رابطه داریم. و به تعبیر دیگر محور شخصیتی خود را عبارت از انتصابات جسمانی یا مسئله نژاد و ملیت می دانستند. روایتی است که صاحب وسائل این روایت را نقل می کند در همین باب 75 از ابواب جهاد نفس، و این روایات اصلش در اصول کافی است. دارد اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلون فقال یا رسول الله انا فلان ابن فلان. شخصی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد من فلانی پسر فلانی پسر فلانی، حتی اینکه تا نه پشت خود را شمارش کرد. حتى عدد 9. فقال رسول الله، پیغمبر در جواب فرمودن اما آن آگاه باش، انک عاشرهم فی النار، 9 تا شمردی، تو هم دهمی اونها هستی و در آتش هم هستی. در روایت دیگری است در همین باب، اصل روایت در معانی الاخبار است، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، قال ثلاثتون من عمل الجاهلیه، 3 چیز است از رفتار جاهلیت است. اول الفخر بالانساب، فخر فروشی کردن، افتخار کردن به نسبتها، یعنی نسبتهای جسمانی. و تعنو بالاحساب، مسئله شخصیتها را به رخ کشیدن. لذا در این رابطه نسبی یعنی رابطه جسمانی، حتی یه جمله ای از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند انا سید و ولد آدم ولا فخر، من آقای فرزندان آدم هستم ولی فخری نیست، یعنی در رابطه با نسبت جسمانی فخری نیست. در بین فرزندان آدم آبای اونها من هستم. و اما از نظر نژادی باز هم داریم، روایت را در مستدرک الوسائل نقل می‌کند، در ابواب جهاد نفس در مستدرک است، باب 75 در اونجا دارد، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، قال لما کان یوم فتح مکه، حضرت فرمودند که اونگاه که روز فتح مکه رسید و مکه فتح شد به دست پیغمبر اکرم و مسلمانان، قام رسول الله، حضرت یعنی پیغمبر اکرم ایستادند در بین مردم، قام رسول الله فی الناس خطیبا، ایستادند و خطبه خواندند، حمد خدا و ثنای الهی گفتند، ثم قال، سپس فرمودند، ایها الناس لیبلغ الشاهد الغائب، برساند این پیام مرا اون کسانی که حاضر هستند نسبت به دیگرانی که در اینجا نیستند. ان الله تبارک و تعالی قد اذهب عنكم نخوة الجاهلیه، خداوند از شما زدود دور کرد نخوت جاهلیت را. که یکی از شاخه های او یا اینجا تفسیر همون نخوت جاهلیت باشد، برد و تفاخر به آبائها، نخوت جاهلیت را خدا از شما دور کرد و تفاخر کردن به نیاکان، به پدرانتان را و عشائره ها، مسئله عشیره ها، شاخ شاخه های خانوادگی ها. ایها الناس، ای مردم، انکم من آدم، شما از آدم هستید، یعنی حضرت آدم، و آدم من طین، و آدم هم از خاک خلق شد. الا هن آگاه باشید، و ان خیرکم عند الله، بهترین شما نزد خداوند، و اکرمکم علی، با شخصیت ترین شما در نزد خداوند چیست؟ اتقاکم و اتبعکم له، پرهیزکارترین شما نسبت به گناهان و مطیع ترین شماها نسبت به پروردگار که فرمانهای او را بهش عمل کند. الا آن آگاه باشید، و ان العربیه لیست به اب والد، مسئله نژاد، عربیت، قومیت، این پدری نیست که از او چیزی متولد شود، ولکنها لسان و ناطق، این یک زبانی بیش نیست، زبانی گویاست، چون در بین زبانها زبان عربی از نظر قواعد شاید وسیع ترین زبانها باشد، یک زبان گویاییست عربیت، مطلبی نیست. یعنی مسئله نژاد و قوم خیلی پست‌تر از مسئله حتی نسبت‌های جسمانی است. لذا مسئله افتخار در بین اعراب در این دو رابطه زیاد مطرح بود، مسئله نسبت‌های جسمانی و مسئله نژاد، و چه بسا دست‌های استعماری هم خیلی بعدها روش کار می‌کردند برای اینکه شعبه شعبه کنند مسلمان‌ها را، و اونجا که امتیاز واقعی و کمال واقعی است که محور قرار می‌گیرد در مکتب‌های الهی، او را بکوبند. بنابراین انسان باید اول جستجو کند اون چیزی را که موجب می‌شود انسان دست به گریبان این حالت زشت به خود بالیدن، به خود نازیدن شود، بگردد امتیاز واقعی، کمال واقعی را از کمال غیر واقعی تشخیص بده، توجه کند به اینکه رابطه جسمانی کمال نیست، به اون معنا مسئله ملیت کمال نیست، ثروت کمال نیست، پست و مقام کمال نیست، اینها کمال نیستند. و اما مسئله این که چگونه انسان این بیماری را علاج کند، اگر انسان مبتلاست به مسئله فخر فروشی، افتخار کردن، یعنی خود را مقایسه با دیگری می کند و در رابطه با نسبت‌های جسمی یا فرض کنید قبیله‌ای و امثال اینها ملیتی، اینهایی را که امتیاز واقعی نیستند میبیند مبتلای به این جهت شده است، راه معالجش اون راههایی که در باب کبر گفته شد، ولی در اینجا من چهار راه را عرض میکنم به طور اختصار. اول، توجه به این جهت پیدا کند که این شخص که به خود میبالد، به خود مینازد و زبان به ستایش خود باز میکند، این برای چیست؟ این برای این است که به رخ دیگری بکشد شخصیت خودش را، بازگو کند شرف خودش را. خب در اینجا خوب دقت کنند، نفس بازگو کردن شخصیت خود، این خود شخصیت شکن است. به تعبیر ما طلبه ها نقض قرد است. انسان اونگاه شخصیتش ثابت میماند در صورتی که شخصیت داشته باشد، که خود بازگو نکند شخصیتش را. اونگاه که زبان باز کرد به مباهات کردن، در اون صورت است که انسان سبک می شود. در این باب روایاتی داریم. روایتی است از پیغمبر اکرم، حضرت می فرماید آفت الحسب الافتخار. در دو روایت از پیغمبر اکرم این جمله نقل شده، آفت شخصیت مسئله افتخار است. یعنی اون که شخصیت دارد واقعا، اگر شخصیتش را بازگو کند و به رخ دیگری بکشد، مباهات کند امثال اینها، این موجب می شود که شخصیت او شکسته شود. یعنی خود این عمل سبکی میاره. اون که می خواهد افتخار کند، غرضش به رخ کشیدن شخصیت بود، بداند که این موجب می شود که شخصیت آفت پیدا می کند. دوم، مسئله این که اگر کسی زبان به افتخار کردن باز کند، خود این زبان باز کردن به افتخار کشف می کند از این که این کمبودی دارد و می خواهد این خلأ را پر کند، و به تعبیر دیگر کشف می کند از بی‌شخصیت بودن طرف. این می خواهد به وسیله این گفتار برای خود ارزشی تهیه کند. لذا علی علیه السلام است، از جملات علی علیه السلام است در غرر الحکم نقل می کند که حضرت فرمود الافتخار من صغر الاقدار. افتخار کردن از کمی ارزش هاست. اگر این خلأ نداشت، زبان به افتخار کردن نمی گشود. اگر با ارزش بود، هیچگاه مباهات نمی کرد. دقت کنید، مسئله راجع به افتخار کردن نسبت به ارزش های غیر الهی است، ارزش های خیالی. اون چیزهایی را که واقعاً با ارزش نیستند، اونها را به عنوان ارزش خود عرضه می کند. صحبت در آن است. سوم، توجه به این جهت کند. به خود بالیدن و نازیدن اونگاه صحیح است که انسان خود دارای قدرتی، دارای ارزشی باشد. اگر منهای ارزش‌های الهی انسان بخواهد ارزشی برای خود عرضه کند ندارد. توجه به این جهت پیدا کند که نه قدرتی دارد و نه ارزشی منهای ارزش‌های الهی، یعنی روحی معنوی. از جملات علی علیه السلام است در نهج البلاغه، دارد که حضرت فرمودند مال ابن آدم و الفخر. چیه برای این انسان و فخر فروشی و افتخار کردنش؟ اوله نطفه. انسان، این انسان‌های معمولی از نظر پیدایش جسمانی اونها ابتدایشان اولش نطفه است، اون ماء گندیده متعفن، و آخره جیفه. بعد هم که به صورت مرداری در میاد، ولا یرزق نفسه، این که خودش رو هم که نمیتونه اداره کنه در این عالم، روزی میتونه خودش برای خودش تهیه کنه، یعنی منهای اونجرا که خدا برای او به عنوان رزق و روزی قرار داده، نفس هم نمیتونه بکشه. ولا یقطع حتفه، این نمیتواند مرگ را هم از خود دور کنه، پس چگونه فخر میکنه؟ اینقدر بی قدرت است، هیچ است، پوچ است. اولش عبارت از اون آب گندیده است، آخرش اون مردار است، متعفن. خودش هم که نمیتونه اداره کنه، مرگ هم که نمیتونه از خودش دور کنه، پس چرا فخر میکنه؟ یعنی در روابط جسمانی چرا فخر میکنه؟ لذا انسان توجه پیدا کند به این نکته، قهرن این مسئله افتخار کردن از بین می رود، یعنی در محور امتیازات و کمالات خیالی به خود ببالد. چهارم، توجه به معیارهای ارزشی واقعی که مطلب اساسی همین است که در اول بحث عرض کردم. توجه کند اون چرا که معیار است برای ارزش ها، آیا مال است؟ یعنی مال محور ارزش است، مقام است، روابط جسمانی است، پست های خیالی است، مسئله نژاد است، چیه؟ توجه به این کند ارزش ها بر محور روح دور می زند در انسان ها، نه بر محور جسم و امور مادی. به تعبیر دیگر، مسائلی که در رابطه با روح است، معنویت. مسائلی که در ارتباط با روح انسان است، می شود این رو به دو گونه تفسیر کرد. یک، فضائل انسانی، منهای جنبه های مکتبی فرض کنید، از قبیل فرض کنید سخاوت، شجاعت، چه امثال اینها، یعنی همون مسئله حالت تعادلی که انسان در رابطه با قوا در درونش ایجاد میکند بر محور عقل میچرخد. یعنی اونگاه که از غضب یا شهوت امثال اینها استفاده میکند، در رابطه با عقل است. عقل به جای خود به عنوان یک فرماندهی نشسته است و اینها محکوم او هستند، نه اینکه عقل محکوم شهوت باشد، محکوم غضب باشد، خشم باشد، نه. و از نظر معنوی، محور ارزش‌ها عبارت از تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آنچرا که در روایات داشت که پیغمبر اکرم هم در اون روایت داشت روز فتح مکه فرمودند، در اون روایت داشت حضرت فرمودند الا و ان خیرکم عند الله و اکرمکم علی اتقاکم و اتبعکم له، از نظر معنوی معیار ارزش تقواست. بنابراین هیچ یک از این مسائل نمیتواند به عنوان امتیاز و کمال بیاد و مطرح بشه و انسان افتخار کند. روایتی است از علی علیه السلام، صاحب مسائل، نقل میکند در همین باب 75 از ابواب جهاد نفس، دارد که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: افتخر رجلان عند امیر المؤمنین علیه السلام. دو کس در نزد علی علیه السلام شروع کردند افتخار کردن. فقال علیه السلام، حضرت فرمود: اتفتخران به اجساد بالیه؟ اینها به نیاکان و آبایشان و پدرانشان افتخار می کردن. حضرت فرمود: آیا شما افتخار می کنید به اون جسدهای پوسیده شده و ارواح فی النار؟ آن مشرکینی که اینها در آتش هستش، روح آنها، جان آنها. این یکون لک عقل، اگر تو دارای عقلی، فان لک خلقا. بنابر یک احتمال روایت این است: اگر دارای عقلی، پس برای تو باید خوب و طبعی باشد، یعنی حکومت عقل بر قوا و دارای خوی انسانی باشی، که این فضیلت است، این ارزش است. و این یکون لکه تقوا، اگر برای تو تقواست که محور ارزش معنوی است، فإن لکه کرما، پس برای تو شخصیت است، شخصیت معنوی است، شخصیت انسانی، شخصیت معنوی. و الا اگر هیچ کدام اینها نباشد، فالحمار خیر منک، اون چهارپا، حیوان چهارپا بهتر از توست. ولست بخیر من احد، و تو از هیچ کس بهتر نیستی. بنابراین انسان باید دقت کند، معیار ارزش را به دست بیاورد. چه چیز است که موجب ارزش می شود؟ وقتی او را به دست آورد، هیچگاه مبتلا نمی شود به افتخار. دارد سلمان بود، روزی نشسته بود و یه عده‌ای از قریش هم بودند و اینا همینجور با هم فخر فروشی کردن. قریش: من از این شاخه هستم، اون از اون شاخه هست، می گفتن. دارد سلمان به اینا این جمله را گفت، گفت: لکنی خلقت من نطفه قذره، اما من خلق شده ام از یک نطفه نجس، ثم اعود و جیوه، بعدم برمیگردم به صورت یه مردار گندیده، ثم الی المیزان، بعد هم میرم به پای حساب الهی در قیامت. فان ثقل، اگر ترازوی عمل صالح من، میزان عمل صالح من جوری بود که عمل صالح من سنگین بود در اون ترازو، فانا کریم، من با شخصیتم. و این خفه، اگر سبک بود، فانا لئیم، من پستم. حتی ما در روایات داریم پیغمبر اکرم راجع به انتساب به شخص خودش این مطلب رو طرح می‌فرماید. می‌فرماید در یه روایتی که مشخص کند دوستان خود را و دشمنان خود را، می‌فرماید: ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اطاع الله، دوست پیغمبر کسی است که مطیع خدا باشد، و این بعدت لحمته، اگر چه از نظر جسمی دور باشد از پیغمبر، یعنی نسبت جسمانی نداره. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من قص الله، کسی است که نافرمانی خدا کند و این قربت قرابتو، اگرچه از نظر جسمی نزدیک ترین فرد باشد به من. خب این رو میبینیم معیار چیز دیگریست. اونگاه فرزند پیغمبر است که مطیع خدا باشد، مطیع فرمان پیغمبر باشد، گناه نکند. راجع به حضرت نوح نسبت به پسرش قرآن چه میگوید؟ وقتی که نوح اون درگیری را و گفتگو را با فرزندش داشت، قرآن میگوید به این که لیس من اهلک، این فرزند تو نیست. فانه عمل غیر صالح، فرزند تو نیست، نه فرزند جسمانیت نیست، نه از نظر اون بعدی را که ارزش ها بر محور اون بعد میچرخد، از اون نظر. در نتیجه اون چه که مهم است که انسان مبتلا به این بیماری نشود، یعنی به خود باریدن و نازیدن نسبت به یک امور موهوم خیالی که در نظرش ارزش دارد، این است که برود ببیند محور ارزش ها چیست در رابطه با انسان، او رو به دست بیاره و انشاءالله از این بیماری نجات پیدا کنه. حالا بیایید ببینید روش اولیاء خدا را. در واقعه کربلا امام حسین هم لفظاً و هم عملاً این معنا را وارد می‌شدرش. در روز عاشورا درد وقتی که اصحابش همه کشته شدند، حضرت میاد جملاتی رو دارد که می فرماید، خطاب می کند یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عربه، یکی یک اصحاب رو شمارش می کند، بعد این جمله رو می گوید: قومو عن نومتکم ایها الکرام. چه زیباست، بلند شید از این خوابتون ای با شخصیت ها، ایها الکرام. چیا بودن اینه که افتاده بودن زمین؟ میدونید؟ اینها شخصیت های مادی بودن؟ ثروتشون زیاد بود؟ ها؟ پست و مقام داشتن؟ یا از نظر نسب اصحابشه؟ اینها همه منتظر پیغمبر اکرم بودن، اولاد های پیغمبر بودن. بلکه آقا در بین اینها واضح ترکیست، عرب هم که نیست، یه غلام سیاست افتاده. جون مولا عبیزر است، یه غلام سیاه دیگه است افتاده. نگاه کنید دیگه، ایها الکرام، ای با شخصیت ها، ادفعوا عن حرم الرسول. این از نظر الفاظش، و اما از نظر عمل. شما در تاریخ نگاه کنید، من اون چرا که دیدم، حسین علیه السلام روز عاشورا به بالین 7 نفر بیش نیامد. یعنی این شهدایی را که در روز عاشورا در صحنه کربلا شهید شدند، 7 نفر رو حسین علیه السلام در تاریخ می نویسند آمد بالای سرشون. یک حر بن یزید ریاحی است، آمد وقتی که افتاد از مرکبش، دارد حسین علیه السلام آمد بر بالی. مسلم ابن اوسجه است، عباس برادرش است، علی اکبر فرزندش، قاسم برادرزادش، و واضح ترکی است که غلام سیاه. جون مولا عبیزر است، یک غلام سیاه دیگه، دو تا غلام سیاه. حتی در بعضی از تواریخ می نویسن روش حسین علیه السلام با جون همون روشی بود در روز عاشورا که با فرزندش علی اکبر بود بعد از شهادت. در تاریخ می نویسند این جون یک غلام سیاه اسمار نوبم بوده. این رو علی علیه السلام از فضل ابن عباس خرید، ظاهراً به 150 دینار خرید و در خدمت ابی ذر گذاشت. و این با ابی ذر وقتی که ابی ذر تبعید شد به ربده، با ابی ذر به ربدم رفته. ابی ذر وقتی وفات میکند بر میگردد، از ربده میاد به مدینه، در خدمت علی علیه السلام بوده. بعد از وفات علی علیه السلام در خدمت امام حسن بوده، بعد از وفات امام حسن در خدمت حسین علیه السلام بوده تا آمده کربلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.